بسم الله الرحمن الرحیم. آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفس بحر خدا بنشینند. سلام و خیر مقدم به شما بزرگواران که در مجلس یاد مولا علی و مناجات پروردگار حضور پیدا کردید. امیدواریم در این شب قدر لحظات پرنور و صفایی رو تجربه کنید. از قاری محترم قرآن جناب آقای محمد حسین سعیدی سپاسگزاریم و در ادامه از جناب آقای امیر حسین آزاد دعوت می‌کنیم برای ایراد سخنرانی با عنوان گشتی در نیایش‌های فارسی به روی جایگاه تشریف بیارن. با صلواتی ایشون رو همراهی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبارکتر شب و خرمترین روز، به استقبالم آمد وقت پیروز. دهل زن گو دو نوبت زن بشارت، که دوشم قدر بود امروز نوروز. در شب خیلی مبارکی هستیم و در روز مبارکی گذشتگان ما و پیشینیان ما سنتی داشتند که در تقویم عبادیشون و در تقویم معنویشون ماه رمضان رو آغاز سالشون حساب می‌کردن و به یک معنا شب و روز قدر نوروز عبادی و معنویشون بوده. یک غزلی هست از مولانا که در اون یک روزی رو توصیف می‌کنه و من هر وقت که مواجه میشم با اون غزل احساس می‌کنم که این در باره شب قدر گفته شده. باغ است و بهار و سرو عالی، ما می نرویم از این حوالی. امروز حریف خاص عشقیم، برداشت جام لاابالی. ای مطرب خوشنوای خوش نی، باید که عظیم خوش بنالی. ای ساقی شاد کام خوشحال، پیشار شراب را تو حالی. تا خوش بخوریم و خوش بخسبیم در سایه لطف لایزالی. خوردی نه ز راه حلق و اشکن، خوابی نه نتیجه لیالی. ای دل خواهم که آن قدح را بر دیده و چشم خود بمالی. چون نیست شوی تمام در وی، آن ساعت هست بر کمالی. ای روز بدین خوشی چه روزی، ای روز به از هزار سالی. ای روزی روزها و شبها، ای لطف جنوبی و شمالی. ای روز جمال تو که بیند، ای روز عظیم با جمالی. ای روز نه روز آفتابی، تو روز و نور ذوالجلالی. خورشید کند سجود هر شام، می خواهد از مهت حلالی. ای روز میان روز پنهان، ای روز مقیم لایزالی. ای روزی روزها و شبها، ای لطف جنوبی و شمالی. خاموش کنم از کمال گفتن، زیرا تو ورای هر کمالی. در شبی هستیم که بنابه آیه قرآن لیلت القدر خیر من الف شهر گفتن که این شب، حالا به هر معنایی که می شود ازش تلقی کرد، از هزار ماه برتره و از پیامبر روایت شده است که تفکر ساعتن خیر من قیام لیله. حالا شکل‌های دیگری هم روایت شده ولی ظاهراً مکررترینش اینه که اندیشیدن یک لحظه یا اندیشیدن لختی اندیشه کردن برتر از به پاداشتن یک شبه. گمان می‌کنم که در این شب خوب است که لختی بیاندیشی. پیامبر به امیرالمومنین گفتند که یا علی اذا تقرب الناس الی خالقهم به انواع البر، تقرب الیه به انواع العقل تسبقهم. گفتند وقتی که مردم به سمت خالقشون تقرب میکنن، نزدیکی میجوین به انواع عبادت ها، به انواع نیکی ها، به انواع خوبی ها، تا تو سعی کن به خدا نزدیک شی به انواع عقل و لذا تسبقهم، ازشون جلو میزنی. فکر میکنم هیچ لحظه یا هیچ ساعاتی در سال نیست که مردم به سمت خدا تقرب بجویند مثل این لحظات، و خوب است که ما هم این نصیحت و آموزه پیامبر رو قدری در زندگیمون به کار بگیریم و در این ساعات با اون تعقل و تدبر به خدا نزدیک بشیم. صحبتی که من امشب در خدمتتون خواهم داشت درباره نیایش است. وقتی که ما از نیایش صحبت میکنیم میشود گفت که لااقل 5 مفهوم مختلف رو میتونیم به ذهن بیاریم از نیایش. وقتی که میگیم نیایش، وقتی میگیم مناجات، دعا، هر کدومش رو میشه براش معنایی و مفهومی در نظر گرفت و اون رو در زندگی به کار گرفت. ما 5 کار لااقل در هنگام نیایش میتونیم انجام بدیم. من یکی یکی اینها رو خدمتتون عرض میکنم و براش یکی دو نمونه از گنجینه‌ای که در ادبیات فارسی در طول این تقریبا 12 قرن آماده شده به عنوان نمونه خدمتتون عرض میکنم و صحبتامو خاتمه میدم. اولین کاری که انسان در هنگام نیایش انجام میده در واقع نوعی مواجهه است، نوعی تأمل در خیشتنه، نوعی بازنگری در وضعیت و صفات خودشه. میتونیم ازش به عنوان نوعی اعتراف اسم ببریم، نه اعتراف به مفهومی که در واقع مصطلحه، به معنی همون بازگویی احوال خیشتن. انسان وقتی در این مقام قرار میگیره میبینه که چقدر ضعیفه، چقدر کوچکه، چقدر محدودیت داره، حالا چه محدودیت‌های معنوی، چه محدودیت‌های علمی و چه محدودیت‌های مادی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا. این 4 بخشی که در اون مقوله اعتراف یا در خود نگریستن هست، بخشیش اذعان به خطا هاست، بخشیش اذعان به محدودیت هاست و بخشیش اذعان به سختی هایی که انسان در روزمره و زندگیش میبینه و نیاز داره با کسی اونها رو در مخاطبه قرار بده. ای به توحید تو هر ذره گواه، نیست یک ذره به توحید تو راه، در رهت ذره ناچیز شدیم، کمتر از ذره بسی نیز شدیم، گر نفضل تو کند خورشیدی، ما و بی حاصلی و نومیدی، قوتی بخش که کاری بکنیم، به حریم تو گذاری بکنیم، شد پریشان ز دوبینی کارم، روی در قبله وحدت دارم، ما که در ظلمت هر مشغله ایم، طالب نور از آن مشعله ایم. کار دومی که انسان در اون مواجهش انجام میده و میتونیم بگیم در واقع کار کرد یا کار دوم نیایش است، بعد از مواجهه با ضعف خود و کوچکی خود، مواجهه با بزرگی خداست و اون هستی که یا جان جهان که وجود داره و این عظمت و انعامی که به همه ما کرده است. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، و تعز من تشاء و تذل من تشاء. این مواجهه می شود به 3 وجه باشه. یکی از باب انعامی است که اون وجود بزرگ به شخص من کرده است، این اولیش. یکی از باب انعامی که به همه خلائق کرده است، یعنی نه فقط من. وقتی آدم اطرافش رو میبینه، سیر آفاق میکنه، بعد از اون سیر انفس میبینه که یک وجود عالی هست که به همه انعام کرده، انعام لطیف بی منت. و باب سومش مواجهه با او نه از جهت لطف‌هایی که کرده، بلکه از جهت اینه که اون موجود، اون وجود ستایش کردنیه به خودی خود، چه من باشم در میان چه نباشم. جانا شعاع رویت در جسم و جان نگنجد، و آوازه جمالت اندر جهان نگنجد. وصلت چگونه جویم کاندر طلب نیاید، وصفت چگونه گویم کاندر زبان نگنجد. هرگز نشان ندادند از کوی تو کسی را، زیرا که راه کویت اندر نشان نگنجد. آهی که عاشقانت از حلق جان برارند، هم در زبان نیاید هم در زمان نگنجد. آنجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید جان در میان نگنجد. اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، از دل اگر برآید در آسمان نگنجد. عطار وصف عشقت چون در عبارت آرد، زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد. سومین کاری که ما در هنگام نیایش می‌کنیم، وقتی که اون دو مواجهه و اون دو تأمل رو داریم، از این انعامی که خدا به ما کرده است به یک حالتی می‌رسیم، نیاز به شکر پیدا می‌کنیم، احساس می‌کنیم که باید در مقابل این انعام، انعام از اون وجود مطلق به این بی وجود مطلق، باید شکر بکنیم. این شکر خودش سه وجه مختلف داره. قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. این شکر سه مرتبه داره، سه وجه داره. اولین شیوه اون شکر این است که ما اون انعام رو به درستی ازش استفاده کنیم. اون نعمتی که خدا به ما داده است، اون لطفی که کرده، اون هدایت، اون معنویت، اون مادی، هر چه هست، ما از اون به نحو احسن استفاده کنیم. این اولین شیوه شکر است. ما عادت به شکر زبانی داریم، ولی در عمل کمتر شاکریم به این معنا که اون انعام رو در بهترین وجهش استفاده کنیم. مرحله دوم شکر این است که انسان در هنگام شکر، وقتی میبیند که خدا به او نعمتی داده است و به بعضی دیگر نداده است، این نعمتی که به او داده بدون استحقاق بوده و نعمتی که به دیگران نداده است هم به خاطر عدم استحقاق اونها نبوده، صرفا یک لطفی است که به من شده است و به دیگری نشده، در این هنگام انسان برایش به جا آوردن اون شکر سعی میکنه که شفقت بورزه به دیگران، به اونهایی که از این لطف، از این انعام محروم موندن. این فکر میکنم نکته ایست که قابل تأمل است، خصوصا در زمانی که ما قرار داریم و در شرایطی که ما قرار داریم. به هر حال هممون نوعی سختی ها، مضیقه ها و تنگی ها رو در زندگیمون داریم احساس میکنیم و اولین برخورد این است که خودمون و اهلمون و خانوادمون یا نزدیکانمون رو یه جوری محافظت کنیم و یه کمی از دیگران فاصله بگیریم، فقط به فکر خودمون باشیم. ولی گمان میکنم که به جا آوردن حق اون شکر و حق اون نعمت، بخشیش لااقل در این است که دیگران رو هم ببینیم. و سومین در واقع مرحله اون شکر، شادیه که از این داشتن اون خالق، داشتن اون وجود مطلق داریم و این به ما یک شادی میده از این نعمت. همه را بیازمودم ز تو خوشترم نیامد، چو فرو شدم به دریا چو تو گوهرم نیامد. سر خمب ها گشادم ز هزار خم چشیدم، چو شراب دلکش تو به لب و سرم نیامد. چه عجب که در دل من گل و یاسمن بخندد، که سمنبری لطیفی چو تو در برم نیامد. ز پیت مراد خود را دو سه روز ترک کردم، چه مراد ماند از آن پس که برابرم نیامد. چه مراد ماند از آن پس که میسرم نیامد. دو سه روز شاهیت را چو شدم غلام و چاکر، به جهان نماند شاهی که چو چاکرم نیامد. خردم بگفت برپر ز مسافران گردون، چه شکست پا نشستی که مسافرم نیامد. چو پی کبوتر دل به هوا شدم چو بازان، چه همای ماند و عنقا که برابرم نیامد. این سه در واقع سه عنوان یا سه کاری که ما در نیایش میکنیم و در مجموع میشه بهش عنوان مناجات داد. مناجاتی که برآمده از ضعف خودمونه، برآمده از دیدار اون خلاق وجوده و این شکریه که از اون انعام داریم. این سه کار کرد رو، این سه بخش نیایش رو میشه به عنوان مناجات ازش نام برد. و دو کار دیگر هم هست که میشه بهش یک عنوان عمومی دعا داد. دعا کار چهارمی که انسان هنگام نیایش انجام میده. ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فرد وقتی که اون سه مرحله رو عبور میکنه، و این قسمتی است که ما وقتی میگیم نیایش تقریبا اولین چیزی است که سراغش میریم، چون کاملا مواجهیم با اون ضعف ها، محدودیت ها و ناملایمات. فرد میکوشد یا از اون وجود مطلق و از اون موجود عالی طلب میکند، تقاضا میکند. حالا این تقاضا میتواند هر چیزی باشد در باب هر کدوم از اون کاستی ها. می شود تقاضای بخشش باشد از خطاها، از گناهها، از کاستیها. می شود که عرض حال باشد و خواهشی که برآوردن حاجات باشد. یک مناجاتی هست یا یک دعایی هست در شاهنامه فردوسی. خب ما در آثار مختلف شاعران و نویسندگان این قرون مختلفی که در ادبیات فارسی هست، خیلی شعرهای مختلفی داریم و هر کدومشون تقریبا میشه گفت که نمونه های از این انواع نیایش رو دارند. در عطار هست، در جامی هست، در شاهنامه فردوسی هست، شاید بیشترین مقدارش در مثنوی مولانا و غزلیات شمس باشه. یک دعای خیلی لطیفی هست در شاهنامه که از زبان کیخسروه، در اون جنگ نهایی که حالا بحث ما نیست. بیامد خرامان به جای نماز، همی گفت با داور پاک باز. چون این گفت که ای برتر از جان پاک، برارنده آتش از تیر خاک. مرا بین و چندی خرد ده مرا، هم اندیشه نیک و بد ده مرا. تو را تا بباشم نیایش کنم، بدین نیکوی ها فزایش کنم. بیامرز کرده گناه مرا، ز کجی بکش دستگاه مرا. بگردان ز جانم بد روزگار، همان چاره دیو آموزگار. چو بر من بپوشد در راستی، به نیرو شود کجی و کاستی. بگردان ز من دیو را دستگاه، بدان تا ندارد روانم تباه. روانم بدان جای نیکان رسان، نگه دار بر من همین راه و سان. و پنجمین کاری که ما در هنگام نیایش انجام میدیم و دومین نوع دعاست، چیزی که میشود بهش اطلاق شفاعت کرد. یعنی جایی که تقاضایی در میان هست ولی خودی در میان نیست، این تقاضا برای غیر است. و الذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. این تفاوت دعا و شفاعت است. دعا جایی است که انسان برای خود می‌خواهد، برای اهل خود، برای دوستان خود، برای خانواده خود. و شفاعت اون جایی است که خود رو در میان نمی‌بیند، برای دیگران می‌خواهد. باز یک مناجات خیلی لطیفی هست در لیلی و مجنون نظامی، غالبا همه عزیزان شنیدن این رو. اون جایی است که مجنون رو بردنش به کعبه و اونجا میخوان که برای شفایی بگیرن. اونجا مجنون یک مناجات خیلی کوتاهی میکنه. مجنون چو حدیث عشق بشنید اول بگریست پس بخندید. اونجا اینجا دیگه خودش رو در میان نمیبینه، همه دعاش برای اون محبوبه، برای اون معشوق. از جای چو مار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست. میگفت گرفته حلقه در بر، که امروز منم چو حلقه بر در. پرورده عشق شد فرشتم، بی عشق مباد سرنوشتم. یا رب به خدایی خداییت، وانگه به کمال کبریاییت. که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. یا رب تو مرا به روی لیلی، هر لحظه بده زیاد میلی. از عمر من آنچه هست بر جای، بستان و به عمر لیلی افزای. گرچه شده ام چو مویش از غم، یک موی نخواهم از سرش کم. جانم فدی جمال بادش، گر خون خوردم حلال بادش. این پنج کاریست که ما در هنگام نیایش میتونیم انجام بدیم. البته نمیشود محدودش کرد به این پنج تا و میشود عناوین دیگری هم سراغ گرفت برای این کار. و نکته دیگر این که این پنج تا از هم تفکیک شده نیست. ما خودمون میبینیم که خیلی وقتها اول حمد و ثنا میگیم، اون حس و اون ضعف رو در خودمون میابیم، بعد حمد و ثنا میگیم، بعد شکر میکنیم، تقاضا میکنیم. اینها گاهی دو تاش، گاهی بیش از اون همراه هم هستن و اون مجموعه نیایش ما رو تشکیل میدن. یکی دو نمونه از در واقع نیایش های خیلی عالی که گردآورنده هر پنج کار این در واقع نیایش ها هست که در این شبها هم به ما توصیه شده، یکی دعای ابو حمزه صومالی است که واقعا از لطیفترین دعاهاست و مضامین خیلی آموزنده و خیلی گیرایی داره. البته دعای بلند و مفصلی هست و یک دعایی که کوتاه‌تر هست، دعای افتتاح. به نظرم خوبه که در این شبها و در این ایام ماه رمضان لااقل یک بار در حد تورق اونها رو بخونیم. به نظرم خیلی نکات آموزنده داره. آخرین شعری که من خواهم خواند یک مناجاتی از مثنوی، البته مناجاتش مربوط به قسمت‌های مختلفه ولی اینها کنار هم جمع شده. من به عنوان یک نمونه‌ای که هر پنج عنوان رو در خودش داره خواهم خوند و صحبتم رو تمام می‌کنم. ای کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای که جان خیره را رهبر کنی، وی که بی ره را تو پیغمبر کنی. آب را و خاک را بر هم زدی، آب و گل نقش تن آدم زدی. لذت هستی نمودی نیست را، عاشق خود کرده بودی نیست را. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. ای دعا ناگفته از تو مستجاب، داد دل را هر دمی صد فتح باب. تو بهاری ما چو باغ سبز خش، او نهان و آشکارا بخششش. تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم. حضرتت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. بعد از این ما دیده خواهیم از تو، بس تا نپوشد بحر را خاشاک و خس. بحر کو آبی به هر جو می دهد، هر خسی را بر سر و رو می نهد. کم نخواهد گشت زین دریا کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. آب دریا جمله در فرمان توست، آب و آتش ای خداوندان توست. گر تو خواهی آتش آب خش شود، ور نخواهی آب هم آتش شود. این دعا هم بخشش و تعلیم توست، ور نه در گلخن گلستان از چه رست. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، مهابت هم ز تو. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. عفو کن ای عفو در صندوق تو، سابق لطفی همه مسبوق تو. عفو کن زین بندگان تن پرست، عفو از دریای عفو اولاتر است. چون دعامان امر کردی ای عجاب، این دعای خیش را کن مستجاب. ای بکرده یار هر اغیار را، وی بداد خلعت گلخار را. لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باده جام خود را با نگیر. ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. رحم فرما بر قصور فهم ما، ای ورای عقل ها و وهم ما. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، فر که جوی خون بود نیلش کنی. این چون این میناگری ها کار توست، این چون این اکسیر ها اسرار توست. خدا را میخوانیم که درهای رحمتش را بر ما بگشاید، روزگار ما را بر تسلیم و خدمت و شفقت بر خلق سپری کند و حرکت ما را از ظلمات به سمت نور و عاقبت به خیری ما را از قضاهای تحویل ناپذیرش در این شب قرار دهد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله.
سپاس از جناب آقای آزاد به خاطر صحبت‌های گرم و شنیدنیشون. در ادامه برنامه دقایقی به مناجات خوانی دلنشین یکی از همراهان حاضر در این محفل معنوی گوشه جان می‌سپاریم. صلواتی خصم کنید.